أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مولانا وأمير المؤمنين وليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وليا بحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة.
خدایا مرا عشق پاک و خلوص و عبودیت عطا کن و متبرکم گردان تا دنیا مرا نفریبد و مرا ابزار یاری و شفایت قرار بده. مرا به اعماق درون ببر تا شکوه بی پرده جمال تو را ببینم. مرا بیاموز پیوسته تو را بجویم و تو را یگانه پناهگاهم قرار دهم.
من یه رانندهی بود تو قم دیدمش، من دو تا درس از این راننده گرفتم.
به قدری این بشر خوشه، به قدری خوشه، من هر بار تو ماشین میشینم و میرم پایین اصلا احساس میکنم کلی سبک شدم، خیلی لذت میبرم. یه روز بهش گفتم حسین تو تا حالا گرفتارم شدی؟ گفت آره. گفتم گرفتار میشی چی کار میکنی؟ دست از زیر صندلی یه لنگ آورد بیرون، گفت هیچی. این لنگه رو میبرم در خونه خدا میندازم رو زمین، میگم خدایا آه ما که در خونه تو لنگه رو انداختیم، حالا زورت به ما میرسه، خب بزن. بعد یه درس دیگه که من از این مرد گرفتم، آقا نماز اول وقت خونه این بشر، هر کجا اذان بگن شده ها، اذان ظهر است زده کنار ماشینو، کنار خیابون، آسفالت خیابون، فرش خونهمونه، وایساده به نماز خوندن. یه بار من تو ماشین نشسته بودم نگاه میکردم به نماز خوندنش، انگار کلاغی که داره نوک رو زمین میزنه. اومد تو ماشین نشست، بهش گفتم چه نماز خوندنی؟ گفت خدا قبول میکنه. گفت چرا انقدر تون نماز میخونی؟ گفت میخوام تا شیطون خبردار میشه نماز من تموم شده باشه. بعد هی من گیر دادم، گفتم تو که داری میخونی خب درست بخون. یه حرفی این آدم عوام زد، درس به من داد. حسیه؟ گفتم بله. گفت یه نفر یه کامیون طلا جواهرات بهت بده قبول نمیکنی؟ معلومه که قبول میکنم. گفت قاطی این طلا جواهرات چهار تا سیب زمینی گندیدم بهت بدم قبول نمیکنی؟ گفتم به خاطر اون جواهرات چرا قبول میکنم؟ گفت مگه شماها نمیگید در خونه خدا اول وقت بازه؟ گفتم چرا. گفت مگه شماها نمیگید اول وقت نماز امام زمان میره بالا؟ گفتم چرا. گفت نماز امام زمان اون طلا جواهرات است، نماز من و امثال منم اون سیب زمینی گندیده است، خدا به خاطر اون طلا جواهرات نماز منم قبول میکنه. درس داد به منو.
بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که غصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. صالح و طالح متاع خیش نمودند، تا که قبول افتد و که در نظر آید. التماس دعا و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم.
انتقاد یونیسف از عملکرد طالبان در قبال زنان افغانستان. ابراز تمایل چین به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان و استقبال ایران از موافقت سوریه در دستیابی به جایگاه خود در اتحادیه عرب. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای ساعت 12 رادیو دری همراه ما باشید. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف از طالبان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در گزارشی تصریح کرد طالبان با تصمیمات محدود کننده خود امید و رویاهای بیش از 1 میلیون دختر را برباد داده و حقوق زنان و دختران را نقض کرده است. یونیسف با اشاره به این که به دلیل تصمیمات طالبان بیش از 1 میلیون دختر از رفتن به مدارس در مقطع متوسطه و دبیرستان منع شدند و از ادامه کار زنان امدادگر جلوگیری شده افزود، طالبان تلاش‌های بشردوستانه را به شدت با مشکل مواجه کرده است. یونیسف خاطر نشان کرد دستورهای محدود کننده طالبان در ماه مارچ سال روان بر زنان و دخترانی تأثیر نامطلوبی گذاشته و زنان را بیش از هر وقت دیگری در معرض خشونت و سوء استفاده قرار داده است. کاترین راسل مدیر اجرایی یونیسف تصمیمات طالبان را غیر موجه و کوته بینانه خواند و از این گروه خواستار لغو فوری ممنوعیت تحصیل و کار زنان شد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از دیدار معین این وزارت با جمعی از سرمایه گذاران چینایی خبر داد. جزئیات را از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید دیروز شماری از سرمایه گذاران چینی به هدف سرمایه گذاری در بخش تولید برق آفتابی و بازسازی شاهراهای بزرگ کشور با قدرت الله جمال معین این وزارت دیدار گفتگو کرده است. آقای آخونزاده میافزاید سرمایه گذاران چینی در 1.5 سال گذشته به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده اند.
در سرای استخراج و پروسس معادن، اصلاح خدمات در میدان های هوایی و اعمار پارک های صنعتی قرارداد انجام شده به کار عملی از او آغاز گردیده. ارزش مجموعی این سرمایه گذاری ها به 2 میلیارد دلار میرسد. همچنان نسلی نمودن گمرکات و سایر بخش های نیز قراردادهای در آینده نزدیک با کمپنی خارجی امضا و کار عملی آنها آغاز می شود.
این در حالی است که وزیر امور خارجه چین در نشست سه جانبه میان حکومت طالبان، پاکستان و چین در اسلام آباد گفته که کشورش آماده است برای تقویت مناسبات و هماهنگی در مورد مسئله های افغانستان همکاری کند و هدف چین ارتقای صلح و بازسازی در افغانستان است. احمد منیب رسا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
چینایا نمثل اروپایا دیدند چه در قبال افغانستان داره که مسئله حقوق بشر، حقوق زن و از قبل موارد برشان مهم باشه. نمثل امریکایا دید استخباراتی در قبال افغانستان داره، بلکه دید اقتصادی در قبال افغانستان داره و میخواه چینایا نفوذ اقتصادی در افغانستان داشته باشه. پس به این خاطر کوشش میکنه کشورهای منطقه را قناعت بده که افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی باید با ثبات باشه و حتی مسئله تعامل با افغانستان را تلاش میکنه برش لابی‌گری بکنه که حکومت فعلی امرش تعامل صورت بگیره.
پیش از این هم وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان از علاقمندی شرکت چینی موسوم به گوچین برای سرمایه گذاری در معادن لیتیم افغانستان خبر داده بود و با نشر اعلامیه گفته بود که نماینده این شرکت با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل دیدار کرده است و این شرکت می‌خواهد 10 میلیارد دلار را روی معادن لیتیم افغانستان سرمایه گذاری کند. با این حال بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، چین علاقمندی بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معادن، بازسازی شاهراها و تولید برق نشان داده است و حکومت طالبان هم از سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی استقبال کرده و پیوسته خواهان سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معادن، تولید انرژی و زراعت و دیگر پروژه‌های انکشافی در کشور شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان ولایت قندهار از ازارت سفیر ژاپن که به این ولایت سفر کرده بود استقبال کردند. همکارم عزیز زاهد و گزارشی در این زمینه.
سفر تازه سفیر کشور ژاپن به ولایت قندهار در جنوب افغانستان و اظهارات او در برخی از مجالس مردمی و سیاسی در قندهار باعث خوشحالی و استقبال گرم باشندگان شهر قندهار از این اظهارات یک مقام دیپلماتیک خارجی در افغانستان شده است. سفیر ژاپن در سفر به قندهار اظهارات داشت و در این اظهارات او گفت که در افغانستان میمانیم و به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه میدهیم. این سفر که دیروز هم در قندهار این سفیر حضور داشت گفت که نمایندگی سیاسی کشور در افغانستان باقی مانده میماند و به حمایت خود از این کشور ادامه میدهد. تاکاشی اوکادا در این سفر از برخی پروژه های سازمان ملل متحد در قندهار هم دیدار کرد، با مردم هم صحبت کرد و در توییتی که در کسوی سفارت ژاپن در افغانستان منتشر شده در آن آمده است که ژاپن از پروژه های آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد برای ساختن مکاتب، کلینیک ها، سرپناه و ارائه خدمات معیشتی برای افغان های نیازمند حمایت میکند. در این توییت آمده است که سفیر ژاپن در سفرش به قندهار با مردم محل هم گفتگو کرده و به صدای آنان گوش داده است. ولایت قندهار یا در جنوب افغانستان مردم قومی و رهبران قومی و علمای دین از نفوذ خاص برخوردار هستند و ژاپن هم علاوه از سیاستمداران و مردم هم سفیرش در قندهار دیدارهای داشته است. قابل یادآوری است که ژاپن در قندهار چندین پروژه هم اکنون داره و سفارت ژاپن در کابل میگویند که آقای اوکادا از برخی از این پروژه ها در قندهار بازدید کرده و با مردم در مورد این پروژه ها صحبت کرده است و همچنین با کودکانی که زیر خیمه در قندهار درس می‌خواندند دیدار کرده و به آنان وعده داده است که آنان را تا سال آینده به مکاتبی که دارای ساختمان باشد یا از خیمه به ساختمان نقل مکان خواهند کرد. اوکادا از یک مرکز سیهی در ولسوالی پنجوی قندهار نیز دیدار کرد و گفته که ژاپن و کمیسیاری عالی پناهجویان پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR یک شبخانه را در این ولسوالی می‌سازد. قابل یادآوری است که ژاپن از حامیان مالی پروژه‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان است. این کشور در نزدیک به 20 سال گذشته کمک‌های مالی زیاد یا چندین میلیارد دلاری را به افغانستان ارائه کرده و اکنون سفارتش در کابل باز است.
ماها پس از انتقال عجولانه و بی برنامه 2100 پناهجوی افغانستانی به امارات از سوی نیروهای آمریکایی، این افراد همچنان بلا تکلیف هستند. افغانستانی های تخلیه شده از کابل در امارات اغلب همکاران نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان هستند که منتظر انتقال به کشورهای ثالث به ویژه آمریکا هستند. با گزارش CNN، این پناهجویان در اردوگاهی به نام شهر بشردوستانه امارات در وضعیتی شبیه زندان به سر می‌برند. به این پناهجویان نه ویزای ورود به آمریکا یا کشور دیگر داده شده و نه اجازه دارند از این اردوگاه خارج شوند. در این گزارش به نقل از یک پناهجو آمده است که دخترش که قبلا با یکی از نهادهای آمریکایی در افغانستان کار کرده بود، حالا در این اردوگاه با وضعیت دشوار روانی روبرو شده است. وضعیت دشوار ساکنان شهر بشردوستانه امارات توجه شماری از نهادهای حقوق بشری را جلب کرده و آنها گفتند که با این افراد بدرفتاری شده و از مراقبت‌های پزشکی مناسب برخوردار نیستند. این شبکه خبری آمریکایی به استناد گزارش دیدبان حقوق بشر اشاره کرده که در آن آمده این پناهجویان حدود 2 سال در محیطی تنگ و فلاکتبار بدون هیچ امیدی به پیشرفت دوستی‌های خود با آسیب‌های روحی روبرو شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از موافقت سوریه در دستیابی به جایگاه و چوکی خود نزد اتحادیه عرب، این موفقیت را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت. شورای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز یکشنبه در پایان نشست خود در قاهره با صدور بیانیه به طور رسمی از اثرگیری مشارکت دولت سوریه در نشست‌های این اتحادیه را اعلام کرد. اتحادیه عرب در نوامبر 2011
عضویت دمشق را به حالت تعلیق درآورده و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه آن وضع کرده بود. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رفع اختلافات میان کشورهای اسلامی و همگرایی و همافزایی میان آنان دارای نتایج مثبت در ثبات و آرامش فراگیر و زمینه ساز کاهش مداخلات سودجویانه خارجی در مسائل منطقه است. کنعانی تصدیق کرد جمهوری اسلامی ایران از چنین رویکردی استقبال می‌کند. رئیس سازمان فضای ایران تأکید کرد ماهواره‌های پارس 1 و ظفر 2 آماده پرتاب خواهند بود. در مسیر رسیدن به ماهواره‌های سنجشی حرفه‌ای و کامل، ماهواره پارس 1 به عنوان یک ماهواره تصویربرداری اولین گام در طراحی و ساخت ماهواره‌های سنجشی محسوب می‌شود. حسن سالاریا رئیس سازمان فضای ایران گفت نمونه دوم ماهواره پارس 1 در مراحل پایانی است و امسال جهت پرتاب تحویل سازمان فضایی ایران می شود. سالاری افزود در حوزه ماهواره‌های سنجشی ماهواره ظفر 2 نیز پس از گذراندن تست‌های نهایی تقریبا آماده تحویل است تا امسال در نوبت پرتاب قرار گیرد. بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضای ایران، سالاریا با اشاره به تحویل نمونه کیفی ماهواره ناهید 2 در سال گذشته گفت که امسال نیز نمونه پروازی این ماهواره جهت پرتاب تحویل سازمان فضای ایران خواهد شد. همچنین فاز طراحی و ساخت نسل بعدی ماهواره ناهید که تحت عنوان ناهید 3 شناخته می شود نیز امسال کلید خواهد خورد. رئیس سازمان فضای ایران افزود با توجه به ماموریت‌هایی که سازمان فضایی برای ماهواره ناهید 1 پیش‌بینی کرده است، به دنبال توسعه و بهینه‌سازی آن هستیم تا قابلیت صنعتی شدن را پیدا کرده و فرایند تولید شدن آن انجام شود. انتقاد یونیسف از عملکرد طالبان در قبال زنان افغانستان. ابراز تمایل چین به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان و استقبال ایران از موافقت سوریه در دستیابی به جایگاه خود در اتحادیه عرب. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. حکومت طالبان آمادگی خود را برای همکاری با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در افغانستان اعلام کرد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
اداره برق‌رسانی افغانستان یا برشناخواهان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در افغانستان شده است. حکمت الله میوندی سخنگوی این اداره با ارائه این خواست می‌گوید که اکنون حکومت طالبان آمادگی لازم را برای همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش برق در کشور دارد و گفته وی اکنون زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و زغالی در افغانستان مساعد بوده و سرمایه گذاران می توانند در بخش های یاد شده سرمایه گذاری کنند.
در دیگه ترچنگ موش طول و کورنی او بحرانی و پانګوالو ته بلنه ورکو چې راسي په افغانستان کې د برښنا په برخه کې پانګونه وکړي، ځکه افغانستان کې نن د دې زمينه برابر ده چې هیوادوال، نړیوال او داخلي پانګوال وکولای شي د برښنا په برخه کې پانګونه وکړي او برښنا شرکت په دغه برخه کې ورسره بشپړ همکاري ته چمتو دی.
آقای میوندی همچنان از شهروندان کشور میخواهد برای جلوگیری از بروز چالش‌های فنی و ترمیم آن به گونه فوری بلهای برق خود را در زمان تعیین شده تحویل نمایند.
د دې ترڅنګ موږ خپل ټولو هغه پیرودونکو ته چې برښنا مصرفوي د هغوی څخه غوښتنه ده او تقاضا مو دا ده چې د خپل بل پر وخت تحویل کې او برښنا په هغه اندازه چې دوی اړتیا ورته لري په هغه اندازه وکاروي.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر اشتیا هم سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در بخش تولید انرژی در کشور برای شهروندان و به ویژه سکتور خصوصی مهم و ارزنده می‌دانند.
یکی از نیازمندی‌های اساسی به مردم افغانستان و به سکتور خصوصی که بود و یا نبود انرژی است که متأسفانه تا روز هم انرژی را ما از بیرون از کشور وارد می‌کنیم و سالانه به میلیون‌ها دلار به این بخش هزینه میشه. با وجود از اینکه منابع سرشار آبی، آفتابی و بادی در کشور وجود داره، اما متأسفانه تا هنوز بنابر نارامی ها و جنگ هایی که در سالهای قبل وجود داشت در این بخش سرمایه گذاری صورت نگرفته. در صورتی که حکومت افغانستان بتانه گستر مناسب مهیا بسازه و سکتور خصوصی افغانستان سهم فعال خود در قسمت تولید انرژی در افغانستان داشته باشد، بدون شک از یک طرف ما حرکت میکنیم به طرف خودکفایی.
از سوی هم آصف ننگ آگاه مسائل اقتصادی میگوید اکنون خواستهای زیادی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی از سوی کشورهای منطقه و همسایه در افغانستان وجود دارد.
بنیاد سرمایه گذاری را تقاضا و به اصطلاح طلب تشکیل میده. ما در افغانستان تقاضا و طلب بالای برق به حد زیاد داریم. مثلا از 1500 مگاوات برقی که امروز در افغانستان مصرف میشه، 80% از این برق وارداتی است که از 4 کشور به اصطلاح فعلا میاد.
این در حالی است که نیروگاه‌های برق افغانستان تولید کافی به نیازمندی کشور نداشته و سال‌هاست که برق را از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ایران خریداری می‌کند، ولی با آن هم شهروندان با چالش کمبود برق مواجه هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
همچنان با بخش تحلیلی سرویس خبری ساعت 12 رادیو دری در خدمت شما هستیم. نشست مشترک وزرای خارجه پاکستان، چین و طالبان افغانستان با دستور کار مشارکت سیاسی، تجاری، ارتباطات منطقوی و همچنین مبارزه مشترک علیه تروریسم برگزار شد. وزارت امور خارجه پاکستان پس از پایان پنجمین نشست مشترک وزیران خارجه پاکستان، چین و افغانستان در بیانیه اعلام کرد سه کشور در فضای مثبت و دوستانه درباره گسترش همکاری‌های فیما بین و تلاش برای دستیابی به منافع مشترک رایزنی کردند. در این باره همکارم قریشی نظرات آقای رحیم زی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم جناب آقای احمد ضیا رحیم زی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. آقای رحیم زی، شما سفر حجت افغانستان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را به پاکستان چگونه ارزیابی میکنین که اکنون حیات افغانستان سرگرم دیدار و ملاقات با مقامات پاکستان و همچنان با چین است؟
با تقدیم سلام پاس شما و پرسش شما راجع به سفر حیات افغانستان به ریاست وزیر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به پاکستان و دیدار سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان، باید عرض کنم که در شرایط فعلی بذات خود یک دستاورد شمرده میشه برای حکومت سرپرست افغانستان، چون حکومت سرپرست افغانستان و مقامات علیت با وزرا از جمله با یک سلسله سانسورها و محدودیت های سفری از جانب شورای امنیت و ایالات متحده امریکا و اینا در این شرایط وقتی که با یک کارمند بلند رتبه به سطح وزیر خارجه افغانستان زمینه سفر خارجی مسافر میشه، این خودش یک دستاورد است و برای حکومت افغانستان یک دستاورد شمرده میشه و یک گام خوب شمرده میشه در راستای روابط بیرونی حکومت سرپرست افغانستان، حکومت کنونی با کشورهای خارجی. طبعا ما شما متوجه هستیم که یک سلسله رقابت های منطقوی و جهانی بین چین و امریکا و سایر کشورهای غربی در اینجا جریان داره. اگر از این دید و از این تناظر هم ببینیم، این اقدام یک اقدام به اصطلاح گام مثبت برای حکومت سرپرست افغانستان شمرده میشه و حکومت سرپرست افغانستان میتونه از این ملاقات ها و از نتایج از این سفر به اصطلاح بهره برداری کنه. به این لحاظ یک گام خوبی است برای حکومت افغانستان و امیدوار هستیم که بتونه حکومت افغانستان و سردمدارای حکومت فعلی افغانستان از این گام خوب و از این پیشرفت مثبت استفاده خوب کرده بتونه.
خب هیئت حکومت طالبان پیرامون مسائل اقتصادی تجارتی و ترانزیتی با طرف پاکستان و چین ملاقات داشته، فکر میکنین که در راستایی که گفتگو شده قدم های عملی برداشته شوه و اعتماد سازی گردد؟
موضوع اعتماد سازی بین کشورهای منطقه و همسایه‌های افغانستان به خصوص دو کشور همسایه مهم افغانستان چین و پاکستان که ما نمیتونیم از روابط عمیق و گسترده بین چین و پاکستان چشم پوشی کنیم و روابط سه جانبه که باید با افغانستان هم در این زمینه برقرار میشه طبعا به ذات خود یک اهمیت خود داره و نمیتونیم از اهمیت چشم پوشی کنیم. ولی ایران باید نظر داشته باشیم که کشور پاکستان فعلا در یک تنگنای اقتصادی و سیاسی و یک مشکل بسیار عمیق حکومتی قرار داره. از یک جانب اقتصاد داخلی که خود در خود پاکستان جریان داره، سلسله نامنی هایی که در اونجا وجود داره یک و مشکلات بیرونیش از جانب دیگه یک جانب قضیه است و روابط نزدیک از او با چین با دیدی از این که چین هرچی نباشه اخلا در عرصه اقتصادی یک رقیب با ایالات متحده شمرده میشه. اگر از این دید ببینیم این نشست سه جانبه وزرای خارجه افغانستان پاکستان و چین میتونه یک زنگ خطر هم شمرده شده برای کشورهای منطقه و برای کشورهای بیرون از منطقه مثل قدرت های مثل امریکا و دیگران. اما بعد ترتیب برای حکومت فعلی افغانستان در شرایطی که از ارسون با محدودیت مواجه است یک گام مثبت شمرده میشه دیدار با و ملاقات هایی که با مقامات چینایی با وزیر خارجه چین و وزیر خارجه پاکستان داره. اما در اینجا باز هم یک موضوع دیگه است که باید به توجه داشت. اگر ما به صداقت پاکستان در این راستا مطمئن شیم از صداقت عمل کرد از نه صداقت سیاست هایشون میتونیم سر از این نشست ها بسیار حساب کنیم و نتایج از را به اسلام مثبت بشماریم. متاسفانه در طول سالهایی که گذشته چی از حکومت مجاهدین چی در زمان حکومت موقت و حضور 20 سال امریکا و اروپایی ها در افغانستان پاکستان سیاست صادقانه در قبال افغانستان نداشته، همیشه یک سیاست متزلزل و به اصطلاح دورخر پیش برده. باعث خاطرم است که اگه از کارشناسا و دیپلومات ها و به اصطلاح مقامات افغانی نمیتونن اعتماد زیاد برای پاکستان داشته باشن و اقدامات پاکستان را به دیدی شک میگرن. از این دیدگاه اگر سفر و ملاقات های سی جانبه را ارزیابی کنیم شاید هم مسائل در میان باشه. ولی به هر ترتیب برای حکومت فعلی افغانستان حکومت موقت با توجه به اینکه محدودیت های بالای حکومت و کارمندان از وزرای از وضعش را سفر وزیر خارجه افغانستان به اسلام آباد و دیدار سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان میتونه یک دستاورد شمرده شود.
خب آقای رئیم‌زاده شما هم اشاره کردین و بلند بودن دیوار بی‌اعتمادی بین دو کشور، پس به نظر شما چرا ار حکومتی که در افغانستان حاکم میشه رابطه اسلام آباد با آن تیره میشه؟ این دیوار بی‌اعتمادی چگونه ممکن است به نظر شما هموار شوه و از میان برداشته شوه؟
باید ترس کنم که پاکستان یکی از همسایه های افغانستان است که متاسفانه طولانی ترین سرحد مشترک با هم داریم، ولی پاکستان از بعد به تشکیل پاکستان و جدا شدن کشور آزاد بنام پاکستان از بدنه هند متحد تا به امروز سیاست مستقلانه و استوار بر منافع دو جانبه با افغانستان نداشته است. ای که اگر بحث رو به درازا بکشیم و با روابط پاکستان در این مدت با کشورهای دور نزدیک منطقه برسی کنیم شد از سیطره بس ما بیرون باشه. ولی در قبال افغانستان ما متوجه هستیم که هیچگاهی پاکستان سیاست ثابت و استوار نداشته، همیشه منافع خود در نظر گرفته و همیشه از هر فرصت پاکستان و سیاست مدارای پاکستانی ولو هر کسی بوده باشه، سیاست مدار ولو هر کسی یا هر سیاست مدار در رأس قدرت بوده در پاکستان، یک نوع سیاست دوگانه و دو پهلو در قبال افغانستان داشته و منافع خود بر منافع دیگران و منافع مردم افغانستان در این مسائل ترجیح داده. هرچند ما از این کار را میکنیم که در زمان تهاجم نیروهای شوروی بر افغانستان پاکستان پناهگاه خوبی بود برای میلیون ها افغان که به خاطر تجاوز شوروی از و جنگ تحمیل شده برای مردم افغانستان از خانه و کاشانه خود آواره شده بودن و پاکستان پناه برده بودن. ولی در اونجا هم در قبال افغانستان سیاست پاکستان ثابت نبود و با مجرد که اوضاع تغییر خورد سیاست پاکستان هم تغییر خورد و ما شاید بریم کتاب امروز پاکستان سیاست ثابت در قبال افغانستان نداشته است. با می خاطر هم است که امروز با وجود از اینکه حالات تغییر خورده نظر به دهه‌های 60 و 70 میلادی وضعیت بیخی دیگرگون است، با وجود از او هم پاکستان در یک حالت قرار داره که افغانستان و مردم افغانستان نمیتونن بالای از بیشتر اعتماد کنن. و تا اگر ببینیم قبل از تسلط گروه طالبان بر افغانستان و قبل از حاکمیت امارات اسلامی بر افغانستان چنین پنداشته میشد که اگر اینجا طالبان در افغانستان به حاکمیت برسن شاید روابط بسیار خوب و تنگ و تنگ با پاکستان داشته باشن و شاید هم مشکلات مرزی که بین افغانستان و پاکستان از سالها وجود داشت کم کاهش بیابه. اما با برعکس با حاکمیت طالبان در افغانستان هم این مشکلات کاهش نیافت، تنش‌ها افزایش یافت.
بله، نظرات آقای رحیم زئی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم قریشی درباره دیدارهای سه جانبه وزرای خارجه پاکستان، چین و طالبان. بخش بعدی خبرها در ساعت 2 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزوین، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تغییر خط و مسئله آموزش. سلام بر دوستان گرامی، در چند برنامه اخیر زبان نیاکان به مسئله خط فارسی پرداختیم. گفتیم که یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده و البته در بعضی کشورها هم به اجرا در آمده است، تغییر رسم الخط فارسی با حروف لاتینی بوده است. ولی ما دیدیم که در صورت این تغییر نیز ما به دشواری‌های دیگری برخورد می‌کنیم که از این جمله قطع ارتباط با آثار مکتوب فارسی است، مثل کتاب‌ها، مجله‌ها و آثار هنری که با این خط پدید آمده و بخشی از میراث فرهنگی ما را می‌سازد. اما یک دشواری دیگر مسئله آموزش است. تغییر خط هر زبان یعنی اینکه یک نسل از مردم یک کشور کاملاً کلن بی سواد شوند و سواد را دوباره یاد بگیرند. این اتفاق یک بار در تاجیکستان افتاد و وقتی خط فارسی به خط سریلیک تغییر کرد، یک نسل از مردم آن کشور که عمدتاً میانسال یا کهنسال بودند، دیگر قادر به خواندن هیچ چیزی نبودند، چون همه نوشته ها به خط سریلیک انجام می شد و باز برای نسل های گذشته فراگیری سواد کار آسانی هم نیست. و مشکل دیگری که در این بین وجود دارد این است که تلفظ کلمات در مناطق گوناگون قلمرو زبان فارسی فرق دارد. امروزه عدد 6 در نواحی کابل و مزار به صورت 6 تلفظ می شود، در ایران به صورت 6 تلفظ می شود و در هرات حتی به صورت 6 هم رایج است. وقتی این کلمه را به حروف لاتینی برگردانیم، آن را با حرف ا بنویسیم یا با حرف ای بنویسیم. و مسئله دیگر این است که شکل تلفظ کلمات با مرور زمان هم تغییر می کند. در قدیم کلمه گرفت به صورت گرفت تلفظ می شده است و ممکن است در آینده تلفظ دیگری بیابد. وقتی ما کلمه را با حروف صدادار لاتین تثبیت کردیم و مثلا آن را با حرف ای نوشتیم، می توانیم مطمئن باشیم که باز فردا این تلفظ فرق نخواهد کرد؟ اصلا یک علت این که کلمات زبان انگلیسی خیلی وقتها به یک شکل نوشته می شوند و به یک شکل دیگر خوانده می شوند این است که به مرور زمان تلفظ آنها عوض شده است. بله دوستان، تغییر رسم الخط از فارسی به لاتینی آنطور که در ابتدا ساده و جذاب به نظر می رسد، آنقدرها هم ساده نیست و مشکلات و عوارضی دارد که بعضی هایشان قابل پیشگیری نیستند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی بخش،
جویندگان راه سعادت، همراهان خوب برنامه گنج سعادت، سلام و درود خدمت شما و برنامه امروز ما خوش آمدید. در این برنامه با بیان گوشه دیگر از شگفتی‌های جهان آفرینش، توجهمان را به سمت خالق هستی بیش از پیش جلب نموده و سعی می‌کنیم که پروردگار جهان را بهتر و بیشتر بشناسیم. دوستان عزیز، مزیت اصلی انسان نسبت به حیوانات قدرت اندیشه و انباشت علم است. با این حال حیوانات در بسیاری از ویژگی‌ها از انسان پیشترند. قدرت جسمی بسیاری از حیوانات از انسان بیشتر است. سرعت و شتاب بسیاری از حیوانات از انسان بیشتر است. قدرت بینایی، شنوایی و بویایی بسیاری از حیوانات از انسان بیشتر است. انسان با تمام پیشرفت‌های موجود همچنان عمری نسبتاً کوتاه دارد و از برخی از حیوانات زمان کمتری زندگی می‌کند. علاوه بر مواردی که خدمتتان عرض کردیم، در بسیاری از موارد انسان‌ها از حیوانات شیوه‌های زندگی را آموختند و این نشانگر هوش و فراست حیوانات است. در واقع هوشمندی حیوانات برای رفع نیازهای اساسی و ویژه تغذیه تنوع بالایی دارد و موجب حیرت و عبرت انسان می‌شود. در برنامه امروز این هوش و زیرکی حیوانات را به اتفاق مرور می‌کنیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، خوب است که در هوش حیوانات اندیشه کنیم و به این موضوع توجه کنیم که خالق موجودات چگونه محبت و رحمت خود را از حیوانات دریغ نکرده و برای آن که حیوانات به دلیل نداشتن عقل و اندیشه ممکن است دچار رنج ها و مشکلات شوند، در آنها هوش و هوشیاری قرار داده است. به عنوان مثال، یک نوع بز نر کوهی وجود دارد که از مار تغذیه می کند و به همین دلیل پس از تغذیه به شدت دچار تشنگی می شود. بز از ترس این که ممکن است سم در جانش منتشر شود و او را هلاک گرداند، بر کرانه آب می ایستد. بسیار ناله می زند و صدا می کند، ولی ذره ای از آن نمی نوشد، زیرا اگر بنوشد به سرعت از بین می رود. آیا نباید اندیشید که سرشت این حیوان چگونه آفریده شده که از حراس زیان نوشیدن آب آن تشنگی شدید را تحمل می کند؟ براستی که حتی انسان اندیشمند و عاقل نیز غالباً در چنین زمانی توانایی تحمل و خیشتنداری را از دست می دهد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 38 از سوره انعام، موضوع بحث اینه که حیوان ها هم امتی هستن، شعور دارن، زندگی اجتماعی محدود به بشر نیست. تو حیوان ها هم زندگی اجتماعی و نظم و اینها وجود داره. میگه تمام جنبنده ها و تمام پرنده ها امت هستن امثالکم. امثالکم خیلی بار داره، میگه مثل شما، مثل شما، اونا هم امثالن مثل شما. ما فقط فکر میکنیم خودمون هستیم، دیگران هم هستیم. یکی از اولیاء خدا یه کرم بسیار ریز رو دید، قد یه سر سنجاق، خیلی ریزه. یه خود نگاه کردید این کرم به ریزی داره تکون خوره، گفت خدا این نبود چی میشد؟ مثلا تو این هستی اگر این نبود چی میشد؟ این چه فایده داره؟ خطاب آمد که تو دفعه اول داری سوال کردی، این کرمه تا حالا 10 بار از من پرسیده تو نبودی چی میشد؟ ما فکر میکنیم که همه هستی ما هستیم، میگه نه، پرنده ها هم اممان امثالکم، اونا هم یه امتی هستن امثال شما. حرف میزنن، قرآن بخونم، قرآن میگه خدا رو شکر که من منطق طیر رو میفهمم. حضرت سلیمان فرمود علمنا منطق الطیر، من میفهمم پرنده ها جیک جیکتون کلاغ چی میگه، گنجش چی میگه، هدهد چی میگه. یعنی تمام پرنده ها علمنا منطق، آیه قرآن است، یکی از الطاف خدای بود که حضرت سلیمان منطق طیر رو میفهمید. اصلا قرآن میگه پرنده ها نماز میخونن و نمازشون هم میفهمن چی میگن، کلون قد علم. ای آیه دیگه بره بنده شرمندگیه که قرآن میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، پرنده نماز داره و علم صلاته، میفهمه نمازش چیه. مثلا نماز حواسم پرت نمیفهم چی میگن، او هم عبادت داره هم عبادتش آگاهانه است. بنابراین کلون قد علم، البته یه معنی هست که علم فاعلش خدا باشه، یعنی خدا نماز همه رو میدونه، حال او که ظاهرش نه، خدا که همه چیز میدونه. یکی میگه کلون قد علم، حرف تازه میخواد بزنه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، سوره نور آیه 41. به هر حال باید مواظب باشیم در حق حیوان ها هم ظلم نکنیم، اونها هم مثل ما حق حیات دارن. این محیط زیست یکی از کاراش اینه که طبیعت رو در نظر بگیریم، حیوان ها رو در نظر بگیریم. چرا به ما گفتن حیوان رو برو حیوان نکش؟ پیداست همون نگاهی که حیوان میکنه میبینه سر اونو بریدی میفهمه. اینها دلیل برای اینکه حیوان ها، اصل حیوان ها وفا دارن، حیوان ها آموزش میبینن. یکی سه ما گفت راجب علم یه کلمه بگو، گفتم علم به قدری عزیزه که اگر سگم آموزش ببینه ارزش داره. یه سگ آموزش دیده، اگر دوید یک شکاری رو برای شما آورد شکار حلاله، اما اگر سگ ولگرد یه چیزی رو آورد برای شما حرومه. یعنی آموزش رو سگ اثر داره. خب این آیه هم میفرماد همه چیزی در قرآن هست. یک، پرنده هم زندگی اجتماعی و نزد دارن. دو، اونها هم امثال هم مثل شما انسان هستن. و خلاصه هستی گسترده است، اینطور نیست که هستی من تو توش باشیم، یه خود دید تو توسعه بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
فت منا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب را بین گل ها زش یا زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی بد کرده ای حاشا مکن. زر به دست تف دادن اشتباس، عشق را نظر غم دنیا مکن. پیرو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده ای افشا مکن. زهر به دست تف دادم اشتباس، عشق ران از رقم دنیا مکن. پیرو به خورشید یا آینه باش، هرچه آریان دیده این افشا مکن.
دوستان عزیز، روباه نیز برای به دست آوردن غذا که اکثراً غذایش جوندگان و پرندگان است، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند. این حیوان هوش قابل توجهی دارد و در شکار کردن بسیار زیرک است و با احتیاط و حوصله زیاد مدت‌های طولانی به انتظار می‌نشیند و همین که زمان مناسب برسد با یک جهش ناگهانی طعمه را غافلگیر می‌کند و حتی از خوردن تخم و جوجه پرندگان و میوه‌های باغ‌های خصوصی هم نمی‌گذرد. جالب است که بدانید این حیوان از دم خود برای اغوا کردن جانداران دیگر استفاده می‌کند و با تکان دادن آن به چپ و راست آنها را به بازی گرفته و گیج و مبهوت می‌کند. آن وقت خود آهسته آهسته نزدیک می‌شود و در حالی که حیوان مقابل خود را گیج کرده و حرکتی نمی‌کند به آن رسیده و در یک لحظه با جهش تندی راه فرار را بر او می‌بندد. او برای شکار مرغابی توده خز و خاشاک و برگ را فراهم کرده و با آن وارد آب می شود و در حالی که در پشت آن توده خود را مخفی کرده منتظر می ماند. مرغابی بی آن که متوجه حضور روباه در آن محل شود شناکنان نزدیک می شود و روباه در یک فرصت مناسب آن را می گیرد. گاهی هم دیده شده که روباه زمان زیادی را صرف یافتن غذا می کند، اما هرچه تلاش می کند راه به جایی نمی برد. روباه که تلاش های خود را بی ثمر می بیند و گرسنگی شدید بر او فشار می آورد به پشت می خوابد. شکمش را باد می کند تا پرندگان تصور کنند که او مرده و یک طعمه دلپذیر است. وقتی که پرنده روی آن نشست، روباه بر آن می جهد و دندانهای تیزش را در گردن او فرو کرده و بدین ترتیب آن را با هوش زیرکانه خود شکار می کند. سوال اینجاست که چه کسی این ترفندها را به روباه آموخته است؟ جز آن کسی که وظیفه روزی رساندن به تمام موجودات را بر عهده دارد، چه کسی روباه بی عقل و اندیشه را بر این نیرنگ یاری داده است؟ در حقیقت از آنجا که روباه از آن سولت و قدرت و توان حمله وری دیگر درندگان برخوردار نیست، خداوند دانا و توانا با او هوش و ذکاوت داده تا از راه نیرنگ و فریب زندگی خود را سپری کند. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. صحبت درباره شگفتی‌های آفرینش و شگفتی آفرینش حیوانات را در همینجا به پایان می‌بریم. قول می‌دیم که در برنامه آینده هم همین موضوع را پی بگیریم و با شما بیشتر در این باره صحبت کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.